قضیه هم درباره وضعیت چک‌های مبادله شده و برگشتی نشون میده که در یک سال منتهی به ابتدای اردیبهشت 1400 حدود 22,820,000 میلیارد ریال چک مبادله شده که نسبت چک‌های برگشتی به کل چک‌های صادره از نظر تعداد و ارزش به ترتیب 9.9% و 11% در واقع رسیده و کاهش پیدا کرده. اما حالا فکر می‌کنم ارتباط اون با آقای درستی که برقرار نشد و برقرار هم نخواهد شد، شاید هم
بله. شاید به احتمال زیاد شارژ تلفن همراهشون تمام شده. ساعت 9:30 است. البته ما بخش گفتگو باز هم خواهیم داشت، تقدیم شنوندگان در واقع میشه و باید عرض کنم که شما شنوندگان عزیز همچنان میتونید پیام های خودتون رو برای ما ارسال کنی. همونطور که میفرستی، یک بار دیگه اعلام میکنم شماره پیامک ما 30102 هست. منتظر دریافت نظراتتون هستیم. تا 9:55 میتونید افق روشن امروز رو با موضوع قانون چک و کسب و کار ایمن بشنوید. ۹۳۳۱۳۲ نوشتن که چک‌های جدید خیلی برای مردم درد سرساز شده، لطفاً راه بهتری برای مردم در نظر بگیرن، یک راه کار درست و درمونی برای مردم طراحی کنن که دچار درد سر نشن. دوست دیگری هم نوشتن که در حدود 4 سال پیش 500 میلیون تومان چک کشیدن که طرف نتونستن این چک رو پاس کنن و به خاطر احترام فامیلی اقدامی نکردن و در نهایت مجبور شدن که خودشون این وضعیت رو تحمل کنن. از ما خواستن که راهنماییشون کنیم. و شنونده دیگری هم نوشتن که وقتی اسناد در روزهای اوج کرونا تعطیل میشن، چرا فقط بانک ها باید چک های بی محل رو در واقع برگشت بزنن؟ خیلی متنی که برای ما فرستادن مبهم هست. به نظرم ایشون بیشتر بانک ها رو مورد هدف قرار دادن و منظورشون اینه که بانک ها حمایت بیشتری از اسناد داشته باشن. و باز هم برای ما نوشتین که موقع برگشت زدن چک ها چرا بانک ها به صادر کننده اطلاع نمیدن؟ ۳۴ دقیقه است و در خدمت آقای برومیده هستیم، خبرنگار. بحثای خبری برای ما دارید آقای برومیده؟
بله، سپاسگزارم. خب همونطور که شما هم در ابتدای برنامه اشاره فرمودید، بحث روانی و سلامت روان توی این موضوع قانون جدید چک و همینطور چک های برگشتی که مرتبط هست با اون خیلی مهمه. موضوع آموزش هم خیلی مهمه، چون ممکنه خیلی از همونطور که عرض کردم تجار و کسبه اصلا به دلیل کمبود زمان و وقت نتونن به هر حال این قانون رو به درستی به هر حال پیاده کنن و چک هاشون رو در واقع در سامانه صیاد ثبت بکنن. اما حالا بریم یک توضیحاتی رو بشنویم از زبان مسئولان در حقیقت این قانون. سرکار خانم آمنه نادلیزاده، سخنگوی قانون جدید چک، برامون توضیح دادند در ارتباط با شرایط و در واقع ویژگی هایی که چک های جدید دارن. موسیقی
از ابتدای 1400 چکای جدید در شبکه بانکی توزیع شده. به هیچ عنوان چکای جدید نمیتونه در وجه کامل صادر بشه، به دلیل اینکه در زمان ثبت در سامانه صیاد هویت گیرنده، کد ملی گیرنده بایستی الزاما در سامانه ثبت بشه. یک عبارت تأکیدی روی این چکای اضافه شده در پایین لوگوی صیاد، شما این عبارت رو میبینید که به مشتری هشدار میده که این چک حتما بایستی برای ثبت و تایید و انتقال در سامانه صیاد ثبت بشه.
بله، خب این همون بحث آموزش بود که باید بهش پرداخته بشه و در حقیقت با همین چک های جدید شاید خیلی از عزیزان ما شاید هنوز آشنا هم نباشند. البته خب گفته بودن که از ابتدای 1400، اما خب یک زمانی اختصاص داده شد به خاطر اینکه باز چک ها برگشت نخوره، ولی خب کماکان چک ها برگشت داده شده و آمارش رو هم داشتیم. اما سرکار خانم نادلی‌زاده باز هم توضیح دادن، سخنگوی قانون جدید چک، در ارتباط با اینکه الان یه صادر کننده باید چه بکنه. ما صحبت ها و توضیحاتشون رو بشنویم.
خب قاعدتا روی فیزیک چک اطلاعات مربوط به چک، تاریخ، مبلغ و کد ملی رو بایستی درج بکنه. همین اطلاعات رو در سامانه صیاد هم وارد بکنه. حالا میتونه یا به درگاه بانکیش مراجعه بکنه یا به یکی از اپلیکیشن هایی که مد نظر خودشون هست مراجعه بکنه. در بعد و انبایسی احراز هویتشون اتفاق بیفته که از طریق یکی از کارت های بانکیشون احراز هویت ایشون انجام میشه، یا بارکد دو بعدی که در متن چک هست رو در واقع اسکن بکنن و اقلام ثابت چک بهشون نمایش داده بشه، یا که به صورت دستی شناسه 16 رقمی که در متن چک درج شده اون رو بایستی وارد بکنن.
و تکلیف دریافت کننده چک چی میشه؟
اتفاقا توضیح دادن سرکاخان نادلی زاده. دریافت کننده باید چه بکنه؟
همزمان به اپلیکیشن پرداخت مراجعه بکنه، کنترل بکنه مواردی که در اینجا مرقوم شده شامل تاریخ، مبلغ و هویت اینها صحیح درج شده باشه، یا میتونن این چک رو ببرن بانک نقد کنن، یا میتونن حالا به هر شخص سوم که مد نظرشون هست این چک رو منتقل کنن. برای انتقال هم به سامانه صیاد بایستی مراجعه بکنن و کد ملی نفری که قرار هست بهشون منتقل کنن رو در سامانه صیاد وارد بکنن. نفر سوم هم باز موظفه که تاییدش رو در سامانه انجام بده، یعنی هر ثبتی متناظرن یک تایید داره که بایستی انجام بشه. بدون تایید چک اصلا به مرحله صدور در واقع وارد نمیشه.
و گفته شده که بعد از اجرای قانون جدید چک شاید کاهش 40-50% چک‌های برگشتی خواهیم بود.
بله.
یعنی من
این صحبت‌های آقای مهران محرمیان هست، معاون فناوری‌های نوین بانک مرکزی، که حالا خواهیم شنید درباره همین قانون جدید چک و چک‌های تازه. بله.
یعنی من اگر به عنوان گیرنده چک در اختیاری فرد سوم میذارم، ثبتش میکنم و اون گیرنده سوم هم دوباره باید بیاد و تایید بده که چک رو دریافت کرده. اگر این اتفاق نیفته، مردم موقعی که برای اصطلاحاً پاس کردن چک به شعبه مراجعه میکنن، مشخصات چک اگر در سامانه صیاد ثبت نشده باشه، اون برگ چک دیگه مثل یک کاغذ در واقع بی ارزش خواهد بود.
خیلی سپاسگزارم از شما آقای برومیده برای تهیه این بخش‌های صوتی. دوستان شنونده، اینجا افق روشن، ساعت 9:38 دقیقه.
افق روشن، روزهای زوج، ساعت 9:10 دقیقه. افق روشن، افق
خب همچنان از طریق افق روشن در خدمت شما هستیم و راجع به قانون چک صحبت می‌کنیم و کسب و کار ایمن با آگاهی از قانون چک. شما هم می‌تونید نظرات و دیدگاه‌ها و پیام‌های خودتون رو به افق روشن ارسال کنیم به شماره 30102. در ادامه این برنامه با یکی از حقوقدانان محترم در خصوص قانون چک گفتگو خواهیم کرد، جناب آقای دکتر یاسر مرادی. آقای دکتر مرادی سلام عرض می‌کنیم، روزتون بخیر.
خانم شهبازی سلام عرض ادب دارم خدمت شما و شنوندگان محترم برنامه افق روشن، در خدمتتون هستم.
سلام آقای دکتر.
سلام عرض ادب، وقتتون بخیر، برمیده در خدمتتون هستم.
سپاس
خواهش میکنم. آقای دکتر، من گفتگو رو با پیام یکی از شنوندگان آغاز کنم. پیشنهاد دادن که به سیستمی در واقع طراحی بشه که بتونه نیم ساعت قبل از برگشت زدن چک به صادر کننده اطلاع رسانی کنه. خیلی از چک های برگشتی خب به دلیل عدم اطلاع صاحب چک برگشت میخوره و اگر سیستم های بانکی قبل از این که چک رو برگشت بزنن یک ساعت یا نیم ساعت قبل به دارنده اطلاع رسانی کنن، ممکنه که این مشکلات پیش نیاد. به لحاظ حقوقی امکان پذیر هست؟
بله، از نظر حقوقی امکان پذیر هست و حتی در حال حاضر هم خیلی از شعب بر مشتریان خوبشون و خاصشون این کار رو میکنن. اگر یه چکی به شعبه
فرمود مشتریان خاص؟
برای مشتریانی که مثلا سالها شما در داخل شعبه حساب دارید، شما رو میشناسن و مبلغ چکتون مبلغ قابل توجهی باشه، تماس میگیرن معمولا، چه تایید بخوان بگیرن، میگن که این چک اومده، آیا ما پاس کنیم یا پاس نکنیم. عرض میکنم این یک وظیفه اداری و تکلیف قانونی نیست، یک امر مبتنی بر مشتری مداریه. تماس میگیرن، اعلام میکنن که مثلا چک شما اومده، پاس کنیم یا نکنیم، یا حتی اگر موجود نداشته باشه میگن چکتون اومده، من برگشت بزنم یا پاس میکنید. اما این نکته که وجود داره اینه که الان در حال حاضر چون چک ها خیلیشون کلر میشن، یعنی که شما مثلا چک یه بانکی رو میبرید به یه بانک دیگه تو حساب خودتون میسپارید و میگید که اون چک رو برای من پاس کن، بنابراین لزوماً اون پاس شدن چک در اختیار خود شعبه شما نیست و از حیطه شعبه که شما توش حساب دارید خارج میشه و این عمل مشتری مداری خیلی وقتا با سختی مواجه میشه. در نتیجه من توصیه میکنم به دوستانی که حالا این پیشنهاد کردن، اینی که یه دونه آلارم روی تقویم گوشی خودشون بذارن، این قضیه خیلی راحت‌تر اتفاق میفته. چرا اینو عرض میکنم؟ چون که قبل از اصلاحات اخیر قانون چک، اگر یه چک شما برگشت می‌خورد، اسم شما به بلک لیست بانک مرکزی نمی‌رفت و تا 10 روز شما فرصت داشتید که ببرید مبلغ چک رو داخل حساب وارد کنید، چک پاس بشه و از ارسال اسم شما به بلک لیست بانک مرکزی و محرومیت‌های شدیدی که قانون جدید چک برای شما در نظر گرفته خودداری می‌شد. اما بر اساس قانون جدید چک، همون لحظه‌ای که چکتون برگشت بخوره، به صورت برخط اسم شما به بلک لیست بانک مرکزی میره و از 24 ساعت بعدش 5 محرومیت مهمی که ماده 5 مکرر قانون جدید چک بیان کرده شامل حال شما میشه، که اگر حالا اگر لازم بود من اون محرومیت‌ها رو میتونم خدمتتون عرض
کنم. خواهش میکنم. خب پرسش دیگری هم مطرح شده، عزیز شنونده گفتن که قانون جدید چک شامل کل بانک‌های کشور میشه، یعنی هم بخش خصوصی و هم دولتی؟
بله، قانون جدید چک اطلاق داره و هر بانکی که چک داشته باشه، یعنی ببینید برخی از مؤسسات حواله، اونا مؤسسات اعتباری، صندوق‌های قرض‌الحسنه یا حتی اینا که الان بعضیشون غیرمجاز هستن و دارن فعالیت میکنن، اونا اجازه استادن، بعضیشون غیرمجاز هستن و دارن فعالیت میکنن، اونا اجازه استادن چک رو ندارن. اما هر کسی که چک داره و روی برگه چکش نوشته شده چک و علامت اون کدش 15 رقمی صیادی رو شناسه یک دار داره، همه مشمول قانون میشه.
بله، سپاسگزارم. آقای برومیده بفرمایید.
بله، خواهش می‌کنم. جناب آقای دکتر مرادی، یه نکته من خواستم خدمتتون عرض کنم که این درسته که میگن دیگه در طبق قانون جدید چک ها در حقیقت برگشت نمیخوره با توجه به اینکه ثبت میشه؟
با توجه
به چی؟ با توجه به قانون جدید چک که در واقع باید ثبت بشه از هر دو طرف و در واقع
نه.
در سامانه صیاد.
بله، ببینید الان من یه مثالی رو بزنم. مدیر که از این بنگاه‌های خیلی بزرگ کشور تماس گرفته بود، میگفت ما چک 4000 میلیاردی می‌خوام بگیریم، آیا با توجه به قانون جدید چک دیگه خیالمون راحت بشه چک برگشت نمی‌خوره؟ گفتم اصلا چون این چیزی نیست. ببینید تمامی این مراحل ثبت و اینها برای اینه که یک، اول اینکه جلوگیری کنه از صدور چک بلا محل. یعنی چی؟ یعنی که شما وقتی یه چکی رو الان از بنده دریافت می‌کنید، در زمانی که دارید دریافت میکنید و این در سامانه داره ثبت میشه، فقط اطمینان میتونید حاصل کنید که تا این لحظه‌ای که الان دارید چک رو از بنده دریافت میکنید و 5 دقیقه قبلش من چک رو در سامانه صیاد ثبت کردم، تا حالا من چک برگشتی نداشتم. اما ممکنه همین لحظه که چک ثبت شد، همون 5 دقیقه بعدش 3 تا چک برگشتی داشته باشم. این فقط همین رو نشون میده که تا این لحظه من چک برگشتی نداشتم، ورشکسته نیستم بر اساس قانون تجارت و دنبال ورشکستگی نرفتم، یا حکم دادگاهی علیه من صادر نشده و من نتونسته باشم اون حکم اجرا کنم و پولش رو بدم. فقط این قابل اثباته. حالا قرار است که یک بحث سقف اعتباری هم به چک اضافه کنن. فکر میکنم تا مثلا 5-6 ماه آینده این پارت بعدی قانون جدید چک هم اجرایی بشه. اون اگر اجرایی بشه، یه آیتم دیگه هم شما میتونید اضافه کنید به این آیتم موجود، اینی که شما دارید از فردی دست چک میگیرید که بانک مرکزی و سیستم اعتباری کشور به صورت کلی اعتبار این فرد برای صدور یه چک این لولی رو و این عدد رو تایید کرده. الان در حال حاضر یه فردی که مثلا این مغازه داره، خاربار فروشی کنار خیابون، میتونه چک 10000 میلیارد تومانی صادر کنه. بله. این اجازه بهش داده میشه. اما اگر این فاز اعتبار سنجی را بیفته، خب نگاه میکنه میگه آقای خاربار فروش، شما مثلا جمع ترنوبل و گردش مالی در طول سال مثلا 2 میلیارد تومان 3 میلیارد تومان، اجازه نمیدن بشه چک خیلی سنگین، مثلا یه نهایتا تا 5 میلیارد اجازه صدور چک رو داری. بنابراین اینی که شما فکر کنید که چک دیگه برگشت نمیخوره، اصلا چنین چیزی نیست. فقط شما میتونید مطمئن بشید که این فرد تا حالا چیزی برگشتی نداشته.
و کماکان همه اینا در بحث در واقع سلامت روان جامعه داره کم کم پیش میره انشالله.
و البته پیوست اعتبار سنجی هم داده بهم. شده. آقای دکتر مرادی، پرسش دیگری مطرح شده، شنونده گفتن که اگه من چک رو به نام زینف در سیستم صیاد ثبت کنم، بعد چک رو به اون شخص بدم و اطلاعات چک رو جایی ثبت کرده باشم، حالا این چک رو بیام به نفع زینف دیگری ثبت کنم، تکلیف نفر اول چیه؟
زمانی که شما به نفع یک زینفی چک رو در داخل سامانه ثبت میکنید، تا زمانی که اون فرد تایید نکنه یا رد نکنه این رو، یا اینی که خود شما به داخل شعبه بانک نرید و چک رو باطل نکنید، امکان این که به نفع فرد دوم این چک رو ثبت کنید وجود نداره.
درسته. خیلی ممنونم. باز هم پرسش‌های دیگری مطرح هست. آقای دکتر مرادی در خدمت شما هستیم. ساعت 9:46. دوستان شنونده افق روشن تقدیم شما میشه با موضوع کسب و کار ایمن با آگاهی از قانون چک. پرسش‌های خودتون رو لطفاً پیامک کنید به شماره 3102.
افق روشن، روزهای زوج، ساعت 9:10 در موج اف ام ردیف 102 مگاهرتز.
خب خیلی از کارشناسان معتقدن که با اجرای قانون جدید چک امکان سوء استفاده از زنان و همینطور قربانی شدن خیلی از افراد که با اجبار نسبت به صدور چک اقدام میکنن گرفته بشه و البته آسیب‌هایی که به دلیل صدور چک متحمل میشه و در واقع خیلی از خانواده‌ها مجبور هستن که به علت چک برگشتی و به هر حال مشکلاتی که براشون پیش اومده، سختی‌ها و رنج‌های زیادی رو تحمل کنن. با این وجود پیش‌بینی میشه که اجرای قانون جدید چک بتونه از خیلی از آسیب‌ها، به ویژه آسیب‌های اجتماعی هم جلوگیری کنه. آقای دکتر مرادی، به عنوان حقوقدان و کارشناس مسائل حقوقی بفرمایین که قانون جدید چک آیا میتونه از آسیب‌های ناشی از چک برگشتی جلوگیری کنه، به ویژه اینکه خیلی از کسانی که دچار مشکل میشن زنان کارآفرین هستن و در واقع با برگشت چک شرایط سختی برای اونها رقم میخوره. دوست دیگری هم نوشتن که اجرای قانون جدید چک میتونه از گسترش پرونده ها در دادگاه ها جلوگیری کنه یا خیر؟
خب من اول سوال اول رو پاسخ بدم. ببینید، در واقع قانون جدید چک رویکرد حمایت از زینف و دارنده چک رو داره. یعنی میخواد به شما بگه که زمانی که شما یه چک رو دریافت میکنید، با خیال راحت تری بتونید که مطمئن باشید که این چک اعتبار لازم رو داره. این یه نکته است. نکته دوم اینه که از چه جنبه از صادر کننده حمایت میکنه. از این جهت که مثلا در استارت این قضیه چک از قضیه پلاسکو خورد. کلی از افرادی که چک داشتن و در حادثه پلاسکو چکشون سوخت، مطالباتشون خیلیشون سوخت شد، نمیتونستن اثبات کنن این امر رو. الان به جای اعتبار دادن به فیزیک و برگه چک، قانون جدید چک اومده اعتبار رو به داخل سامانه‌های بانک مرکزی منتقل کرده. این اگر شما یه چکی رو صادر میکنی به یک دسته فردی میدید، دیگه امکان جعل و کلاهبرداری بر روی چک وجود نداره. نمیتونه طرف مبلغش رو بالا پایین کنه، نمیتونه وقتی که برگشت به یه شرخر بده برای پاسدنش و بره برای شما دردسر ایجاد کنه، چون که انتقال چک بعد از برگشت دادن چک ممنوعه. لذا از این جهت اون خانم های کارآفرین و به صورت کلی کارآفرینا میتونن وقتی یه چک رو صادر میکنن و دسته بعد دیگه میدن، امکان های سوء استفاده ازش رو حداقل ممکن میرسونه این قانون. و در مقابل فردی هم که چک رو داره دریافت میکنه، مطمئنه که این دریافت چک در داخل سامانه های بانک مرکزی به نامش ثبت شده و اگر حتی گم بکنه چک رو مفقود کنه، میتونه احقاق حق خودش رو انجام بده.
بله.
اما سوال دومتون یادم رفت،
در خصوص کاهش پرونده های
قضایی. نکته بعدیش اینه که یکی از مکانیزم های مهم قانون جدید چک در ماده 23 این قانون گفته شده، میاد میگه که خب قبلا اگر فردی میخواستش که پول چکش رو وصول کنه، باید میرفت دادگاه طرح دعوا میکرد، تقریبا 2 سال طول میکشید تا بدون حکم بگیره و به مرحله اجرا برسونه. الان میتونه بعد از اینکه چک برگشت خورد، به شرط اینکه روی چک عبارت تضمین یا مشکوک بودن رو ننوشته باشه و طرف مقابلی که دارنده این چک هست تا حالا در مورد این چک ادعای خیانت در امانت یا کلاهبرداری و سرقت هم نکرده باشه، میتونه زینف چک که چکش برگشت خورده بره دفاتر خدمات الکترونیک قضایی، همون لحظه درخواست صدور اجرایی کنه، ظرف 10 روز اگر مبلغ چکش پرداخت نشد، بدون اینکه رسیدگی دادگاه و تشریفات قضایی طولانی باشه، همونجا بره و چک رو درخواست وصولش رو بکنه. حتی اگر که اموال و دارایی‌هایی هم اون فرد نداشت، ظرف همون 1 ماه و مدت خیلی کوتاه میتونه حکم جلب یا بازداشت یا زندان رو صادر کننده رو بگیره.
بله، خیلی ممنونیم از شما. شنوندی هم نوشتن که چک‌های جدید فقط در وجه شخصه، اما اگه نگاهی به قانون جدید چک داشته باشیم، خب لزوم ثبت تمام چک‌های جدید در سامانه صیاد هنگام ثبت و تایید و انتقال ذکر شده، همینطور ممنوعیت دارندگان چک برگشتی رفع سوء اثر نشده از صدور چک جدید و ثبت اون در سامانه صیاد و بحث جایگزینی پشت‌نویسی چک‌های طرح جدید از طریق ثبت انتقال در سامانه صیاد. پیش‌بینی میشه که با اجرای قانون جدید چک هم تعداد چک‌های برگشتی کم بشه و هم آسیب‌های ناشی از صدور چک بی‌محل. ساعت 9:51 دقیقه است. آقای برومیده در خدمتیم.
سپاسگزارم. با توجه به توضیحات من سپاسگزارم. نه ممنون، پرسش‌های شما و همینطور توضیحات آقای دکتر کاملاً واضح و مبرهن بود. زمینی که حالا ما باید صیاد رو هم در واقع دربارش بیشتر هم اطلاع رسانی بکنیم، همین که عزیزان خودشون به هر حال در این سامانه بیشتر تحقیق کنن که بتونن راهکار رو بیشتر دریابند، حتی با تلفن‌های همراه به هر حال میتونن استفاده بکنن از این سامانه و انشالله ثبت چک رو داشته باشن و ثبت مشخصات رو.
بله، خب برمیگردیم باز به پرسش شنوندگان عزیز که از طریق پیامک برای ما ارسال شده. آقای دکتر مرادی، در صحبت خودتون اشاره کردیم به 5 محرومیتی که شامل کسانی میشه که چک برگشتی دارن. شنونده گفتن که 5 محرومیتی که گفتین، اگه میشه دربارش توضیح بیشتری بدید.
بله، عرض کردم که از زمانی که چک شما برگشت میخوره، اسم شما به داخل بلکلیست بانک مرکزی میره، اسمت به هم صاحب حساب و هم اگر که شما مدیر عامل شرکت یا ذی حساب شرکت باشید یا مثلا عضو هیئت مدیره باشید و به وکالت یا نمایندگی از شرکت هم چک رو امضا کرده باشید، اسم شما هم داخل بلکلیست بانک مرکزی و در ثبت میشه و در گواهینامه عدم پرداخت هم اسم شما درج میشه. بعد 24 ساعت بعدش کلیه بانک ها مکلفن که این 5 محرومیت رو در مورد شما اعمال کنن. اون محرومیت ها چیه؟ اولی که هیچ گونه حساب جدید بانکی نمیتونن براتون باز کنن، کارت جدید بانکی نمیتونن بهتون بدن، یعنی اگر کارتتون مثلا تو جیبتون باشه بسوزه بخواید بری کارت جدید دریافت کنید دیگه امکانش وجود نداره. کلیه موجودی های شما نزد در حساب هاتون و نزد اون بانک به میزان کسری مبلغ چک محدود میشه. تسهیلات و وام دیگه نمیتونید از اون بانک بگیرید. خدمات LC و اعتبارات اسنادی و گشایش اعتبارات اسنادی رو نمیتونید دریافت کنید و همچنین ضمانتنامه بانکی هم دیگه کل بانک ها نمیتونید بگیرید. این محرومیت هاییه که تنها استثنایی که برای اونا در نظر گرفته شده اینه که اگر یک بنگاه تولیدی این اعمال این محرومیت ها براش منجر به این بشه که اخلال تو امنیت اقتصادی استان به وجود بیاد و این بنگاه بیشتر از 100 تا کارگر داشته باشه یا بیشتر از 1 میلیون یورو صادرات کرده باشه،
بله،
درخواست خودش رو به شورای تامین استان بده و اگر شورای تامین استان موافقت کنه مدت 1 سال برخی از این محکومیت ها معلق.
خیلی سپاسگزاریم از توضیحات شما آقای دکتر مرادی حقوقدان در خصوص قانون جدید چک. یک نکته هم اضافه کنم که در قانون جدید برای دریافت کنندگان چک برنامه طراحی شده که بتونن احتمال برگشت خوردن چک رو قبل از دریافت چک ارزیابی کنن. خیلی سپاسگزاریم از شما آقای دکتر مرادی، خدا نگهدارتون.
ممنون آقای دکتر،
خواهش می‌کنم، خدا نگهدار،
خداحافظ. ما همینطور سپاسگزاریم از همه دوستان شنونده که پیام‌های خودشون رو به افق روشن ارسال کردن. جناب آقای برومیده ممنون،
سپاسگزارم، خیلی متشکر، معید بشید.
ممنون دوستان شنونده، به اتفاق تمامی همکارانم با شما خداحافظی میکنم. روز خوش.
ما انتخاب‌های درست خودمون مسیر رو مشخص کنیم.
مسیری برای اصلاح این کشور بهتر از مسیر مشارکت در انتخابات نیست.
در مسیر انتخاب
اون چیزی که مد نظر مشکل مردمه حل کنن،
هر چه مرنده فقط به قولش عمل کنن،
تورمو بهار کنن و قدرت خرید مردم بیشتر بشه،
سعی کنه برای ملت کار کنه. خلاصش
همگام با هم تا انتخابات 1400.
سلام، من دکتر حسین سامی با شما همراه هستم در مسیر انتخاب. قصد داریم با هم در این مسیر قدم بزنیم و خودمون رو برای اولین و مهمترین انتخاب قرن آماده کنیم. اگه خیلی هم اهل مطالعه تاریخ نبوده باشین، باز هم از مسیر سخت و بهای سنگینی که مردم ما برای رسیدن به امکان انتخاب پرداختن حتما چیزهایی شنیدین و میدونید مردم سالاری که امروز در کشور ما تحقق پیدا کرده چیزی نیست که یک شبه به دست آمده باشه.
ملت ایرانم از بعد به انقلاب تا کنون همیشه با وحدت و اتحاد کامل در سر صندوق‌های رأی حاضر شدن و سرنوشت خودشون را با دست خودشان به قول رهبر معظم مردم سالاری به وجود آوردن.
دکتر اصغر ایمانی، کارشناس علوم سیاسی.
وقتی ما از انتخابات سالم حرف می‌زنیم، یعنی اینکه ما هم همدل هستیم، دلامون پیش هم دیگه است. یعنی دوست داریم که همه مردم دستشون تو دست هم بذارن، یه کار بزرگ اتفاق بیفته. یعنی مشارکت، یعنی وحدت، یعنی اینکه مردم همه همدیگه رو دوست دارن. چرا؟ چون میخوان دست به یک اقدام حقوقی و قانونی و اجتماعی خوبی بزنن. میخوان اراده هاشون رو در قوه مجریه به دست کسی بسپارن که او بتونه خیلی کارهای بزرگ انجام بده. به نظرم میرسه آثاری که در واقع یک انتخابات خوب و سالم داره به مراتب خیلی بیشتر از اون چیزهایی است که بعضی از دشمنان در واقع ما رو گاهن ترغیب میکنن به قهر کردن. قهر انسان رو از اجتماع دور میکنه، قهر انسان رو از مردم دور میکنه. ما با این انتخابات آینده که در پیش داریم میتونیم دلهامون رو شفاف کنیم، دستامون رو بذاریم تو دست هم دیگه، ادبیات ها و رفتار ها و سخنان در واقع ناسواب رو از خودمون دور کنیم، این بادوم های تلخی که دشمن به دهان ما میریزه اونها رو از دهانمون خارج بکنیم. بله، ما میتونیم یک انتخاب خوب داشته باشیم. ممنونم از این که در انتخابات شرکت میکنیم.
با من قدم بزن
در مسیر انتخاب،
برای انتخابی آگاهانه،
برای تحقق آینده‌ای روشن.
در مسیر انتخاب
فراموش نکنیم که کشور ما هم برای رسیدن به امکان انتخاب بهای زیادی داده و لازم مردم با حقوق و وظایفشون در یک نظام مردم سالار آشنا بشن و کم کم به سوی شرایط ایدئال اجتماعی حرکت کنند.
من ایرانیم، من ایرانیم، من ایرانیم، من ایرانیم،
من ایرانیم، عاشق زندگی، پرآوازه هستم در آزادگی، سرم گرم از شور سازندگی، دلم شاد از عشق و دلدادگی، من از شهر عشقم خراسانیم، هوادار چشمان بارانیم، اگر حضرت عشق فرمان دهد خروشان تر از موج طوفانیم، اگر حضرت عشق فرمان دهد خروشان تر از موج طوفانیم.
من ایرانیم، من ایرانیم، من ایرانیم، من ایرانیم.
انتخابات در کشور ما یک فرصت بسیار بزرگه، این فرصت نباید از دست داد. مخالفین جمهوری اسلامی البته نمیخوان جمهوری اسلامی از این فرصت استفاده کنه. این یک امکان برای ملت هست، یک ظرفیت بزرگ برای